أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عنایت داشتید که آیات قبل بازخوانی جنگ احد بود و اون شکستی که به مسلمانا وارد شد و خداوند در این بازخوانی نکات بسیار مهمی رو برای ما متذکر شدند. یکی این که گفتن یادتون باشه که فضای جنگ احد با خیانتی که منافقین کردند طوری شد که حتی بعضی بچه مسلمون هم سوس شدن. درسته که برنگشتن از جبهه، ولی بالاخره شد. آیه 122 رو عنایت دارید، میفرماد از همت طائفتان منکم ان تفشلا. اون وقتی که دو گروه از خود شما سوس شدند. چرا این رو باب شبا میکنه؟ میخواه بگه که جبههی که داشتید یادتون باشه نقصایی داشت. حالا چون بعد میرسیم به آیاتی که عرض کردم قرائت شد، اولین ضعف این که بچه مسلمونایی توی جنگ اومدن شرکت کردن که تحت تأثیر دشمن بودن تا یه حدی. بله، چون سلامت داشتن، چون که مغرض نبودن، تحت تأثیر شایعات بودن، ولی جهتشون درست بود، می‌فرماد که والله ولیهما، خدا ولی اونا بود و نگذاش از زیر سایه نظام اسلامی بیرون برند. ولی ادامه آیه اینه که خب حالا تو این صحنه های اینجوری شما میخواین چه کار کنی؟ تو صحنه هایی که از اون بر دشمن هست، از اون بر یه دی منافق، ما میگیم منافق در اون فضای تاریخی که اسمش منافق نبود که، یه سری بچه مسلمون بودن زدن بیرون 30 نفر، رئیسشون بعد عبدالله ابن ابی بود و مشهور شد به نفاق. شما تو اون شرایط تاریخی بودین چه کار میکردین؟ اون بر دشمن محاصره کرده است، از این ورم کل دون 1000 تای، بعد 300 تا از همین بچه مسلمون ها دیگه زدن بیرون، اون هیچی، یه دهی هم که موندن سوز شدن ان تفشلا. میگه یادتون باشید این فضا بود. خب آخر آیه میگه و علی الله فلیتوکل المؤمن. دیدین که تو این فضا بازم نتیجه نگرفت دشمن. خب حالا شما همین حیات ها ادامه بدید، بر مؤمنین هست که توکل کنن. یعنی چی؟ یعنی توی همچی فضایی که دشمن 1000 تا نقشه کشیده است، شما باید توکل کنید به خدا و ادامه بدین حیات دینیدون را. حالا چه جنگ نرم باشه چه جنگ سخت باشه. میگه الانه دشمن 100 برابر جنگ سختش که صدام به نیابت کل کفر جهانی به ما حمله کرد، الان به ما حمله نکرده، 1000 برابر بدتر حمله کرده است. و اشتباه ما اینه که میبینیم هم یه عده‌ای از بچه مذهبی های ما ضعیف شدن، سوز شدن، بعد فکر میکنیم که قافیه باخته شده است و دشمن مثلا همه جا نفوذ کرده است. و این قرآن است، قرآن داره تاریخی را بازخوانی میکند که ما بتونیم در همون فضای تاریخی خودمون را ادامه بدیم. بله، بعد میگه پیامبر مشخص مگه نبود داره ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، تکرار بحث قبله، شما که تو همون جنگ بدر خیلی کم بودید ولی خدا پیروزتون کرد، و تو هم که ای پیامبر در جنگ احد به مسلمونا گفتی که اگر که خدایی عمل کنید خدا کافیست برای این که تو این صحنه ببرید، یعنی پیامبر حق مطلب را ادا کردن. بعدم فرمودن اینقدر زمین فراهم است که امکان این جال همطور که تو جنگ بعد 3000 ملائکه مردفین هست، 1000 تا، ولی مردف یعنی پشتش هم ملائکه هست، از اونجا که گفت 3000 تا با 1000 تا جور در میاد، میگه که خب 1000 تا، بعدم 3000 تا بهتون کمک کرد، خب تو همین جنگ هم کمک دوم میکنه. ملائکه که بیان به صحنه، مالا اشاره شد اگه یادتون باشه در آخر آیه 125 میفرماد من الملائکت مصومین، این مصومین خیلی مهمه، یعنی این که اینا همطور نمیدن مثل شما که 300 تا این ورید نمیدونم 700 تا این ورین 5000 تا مون ورن نمیدونین چی کار کنین، نه اینا رو حساب میدونن کیا بزنن، میدونن کیا سوز کنن، میدونن کیا ذهنشا منصرف کنن، مصومن و با حساب و برنامه اومدن نشانه دارن. یعنی چه؟ یعنی تو مال فلانی، تو ملک مال فلانی، جهتدار اومدن. خب بفرماد حالا هم هست، مگر شما به چه امیدی اینقدر صحبت رهبری که می‌فرماند اعتماد کنید به خدا تو این صحنه مقاومت هستید، جز این که واقعا معتقدیم که نه 1000 برابر این که ما کار کنیم ملائکت الله دارن کار میکنن. مگه میشه این همه دشمنی، دشمن این چنین خبیث با 400 سال تجاوز و جنایت و استعمار واقعا پس بر نمیاد؟ همین انه تو مونیخ دارن چه کار میکنن؟ عزا گرفتن، نه اینکه فکر کنین اینا میخوان دولت ایران جا بدن، چاره ای ندارن که کوتا میان. خب این مال چیه؟ مال اینه که داره اینجا یاداوری بکنه اون پیامبر که بهتون گفت، ببینین از تقول للمؤمنین، ای پیغمبر اون وقتی که به مؤمنین گفتی که الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکه منزلین، وقتی که گفتی که آیا کافی نیست که خدا با 3000 ملائکه که نازل میکنه شما رو کمک کنه، چطور شد که اینا کوتاهی کردند؟ چطور شد که بنا نبود تو جنگ احد بچه مسلمونا کوتاهی کنه ولی کردن؟ حالا بریم بحثا ادامه بدیم. بعدم میفرماد تازه مگه پیروزی واقعی به اینه که ملک بیاد به شما کمک کنه؟ پیروزی واقعی فقط خدا، و من نصر رو اینجا حالا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یا روش فکر کنیم. یکی از ظرایف این سوره همین آیسا که میفرماد که بله ان تصبروا و تتقوا، اگر که مقاومت کنید و تقوا پیشه کنید در مقابل اون هجومی که اونا کردند و خواستند برگردند و دوباره جنگه احد را به انتها برسونند و مدینه را بگیرند، اگر که صبر و تقوا پیشه کنید خداوند برای شما من فور همهازا در اون شتاب و هجومی که به شما میارن یمدد کم رب کم به خمسات آلافه 5000 تا ملائکه براتون میفرسته. خب حالا این هست، اما قضیه که این نیست. قضیه اینست که این ملائکه را میفرسته برای اینکه بشرا الا بشرا لکم، یه مژده‌ای باشه که دلواپس نباشید، ولی تطمئن قلوبکم، برای اینکه قلبت نمارون بشه. نه خدا ملائکه فرستاده، بی انصافا خدا ملائکه فرستاده یا خودش فرستاده؟ دقت کردی چی شد اینجا این آیه؟ بعضیا اینقدر که به ملائکه اطمینان دارن به خود خدا اطمینان ندارن. میگه که درسته ما ملائکه فرستادیم، حالا شما گفتی خب خدا ملائکه میفرسته، همطور که تو جنگ بعد برامون ملائکه فرستاد میفرستاد و کال حل میشه. میگه و من نصر الا من عند الله. ببینید و ما جعله الله، ما اون کمک ها را قرار ندادیم الا بشرا لکم، یه بشارتی باشد که دلواپس نباشید، ولی تطمئن قلوبکم، قلباتونم قلوبکم یه اعتمادی پیدا کنید، یه آرامش بید. ولی قضیه که این نیست. و من نصر الا من عند الله، خدا نصر رو میداد. شما مسئله رو از یه زاویه دیگه دنبال کنید، زاویه‌ای که در جبهه حق حتما نصر هست. اون جلسه به اینجا رسیدیم، ما حتی به قیمت چی؟ تکه تکه شدن سید و شهدا، بازم نصر هست. این وقته مشکل ما شده است. یعنی ما انتظار داریم که نصر به معنای این باشد که حالا که حضرت سید و شهدا اومدن روبروی عبیدالله و یزید واسطه، اینا هر دو سکته کنن بمیرن. میگم چرا سکته نمیکنن؟ گفتم برای یه بار بعد از جنگ ما دیدیم که یه آقای اومده، یه نامه، دانشگاه بودیم، یه نامه به ما داد، ما نفهمیدیم این چی بود. خوندیم که نوشته بود که در همین هفته شاهد خودکشی من در این دانشگاه با گلوله، انگار هم چیزی که خلاصه، و خونهای من در برفهای سفید دانشگاه جاری خواهد شد. آه چرا امام زمان کمک نکرد و این صلح اون صلحی نبود که ما میخواستیم؟ از این حرفا چرا صدام نابود نشد و اینا؟ خب ما هم نامه را خوندیم تو ذهنمون موند. هفته دیگه هم تو که اومدم از کلاس میدم، یکی داره از لا درخت ها میپاد ما را، حد زدم که باید همون باشه. بعد یواش یواش ما رفت، من اومد جلو گواره من همونم. من همش گفتم پس چرا هنوز زنده ای؟ پس چرا نه خودکشی نکردی؟ خلاصه باز کرد. یه تصور بچگونه که مثلا حالا که خدا ما در جبهه حقی ما اینا، پس باید این کارا میشد، پس حالا که این کارا نشد پس معلومه ما دیگه امکان حیات و زندگی، از این حرفا که کی اینجوری میتونه زنده شه؟ این نیست. یعنی این نوع دینداری برای ما کمه. بله خدا چون میدونه ما طاقت نداریم ملک میفرسته کمکم میکنه، ولی حرف چیز دیگه است. حرف اینه که آقا در جبهه حق که باشی پیروزی. حتی خب شما خودتون تعجب نمیکنین چرا حضرت سید و شهدا اینا حمدون چلی خیلی مسئله، حمید ابن حمید میگه، حالا یادم رفته، میفرماد که من دیدم حضرت زیر شمشیر شمر خندید. امام بود شما اصلا تو دنبال کنین از پیش از ظهر عاشورا تا اون عصری که این خنده چیه؟ راز خنده ی حضرت سید و شهدا ما برداشتیم اینست که حضرت دید عجب پیروز شد، از این بهتر نمیشد. حتما تمام تلاش من تو اون کتاب راز خند شادی حضرت سید و شهدا در قتلگاه تو این طرفشه. چی دید حضرت سید و شهدا در این همه کشت و کشدار خودش و اسارت فرزندان خانوادش، که خوشحال است، پیروز است، راضی است. اینا میگن شعور حسینی. این آیه اینا میگه که آقا اگه در جبهه حقی حتما پیروزی. چرا؟ برای اینکه نصر پیش خداست. حالا شکل نصر چطوری است که لازم نیست که حتما ملک بیاد رقیب تو را بکشه. خب بعدم دیدیم که حدود 100 سال بعد از شهادت امام حسین بنی امیه هستند، بنی امیه هستند، ولی ادامه یک حیات فعال تمدنی ندارند. این خیلی ذهن خوبی میخواد که آدم ببینه این جریان ادامه داره یا نه. امام کی فرمودن شاه رفتنیست؟ اون وقتی گفتن که شاه نرفت. بعدم فرمودن نامه که به گورباچوف نوشتن که مارکسیس لنینیسم را باید در موزه ها ببینیم، اون وقت که نرفت. بعدم فرمودن که این قرن نابودی ابرقدرت است، هنوز که آمریکا نرفته است. ولی یه جور دیگه که نگاه کنید میگو نه، حتما نصر الهی از طریق این انقلاب اسلامی محقق شده است. ما در تاریخی که نصر الهی واقع شده است باید قرار بگیریم، وگرنه بی تاریخیم، وگرنه بی هویتیم. امروز من به شما بگم، اگه اشکال دارید به من بگو، بنده معتقدم تنها و تنها اگه کسی خودش فریب نده زیر این آسمان، تنها و تنها کسانی که خود را در ذیل انقلاب اسلامی معنا کنن در یه هویت منطقی هست. وگرنه هی باید خودشون را شارژ کنن، این روانشناس برن، این برن که یه جوری خودشون را شارژ کنن که بلکه ما خوبیم. لحظه به قول موقع گفت برین سر آینه باستید و بگوین لحظه به لحظه، آن به آن، از همه حیث و هر جهت خوبتر و خوبتر می شوم. غلط کردی آخه، مگه باید خودم بپذیرم ولی به خودم بگم خوبتر و خوبتر می شوم؟ که خوبتر و خوبتر نمی شوم. دل چه کارش کنم که مضطرب از حس متعالی خودشون را نتونست از جواب بده. خیلی حرف دارد این آیه، جای عجیبی زده است. بعدم میفرماد بله این صحنه را ما آفریدیم، نصر الهی در صحنه است و شکل کارم این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا یکبتهم فینقلبوا خائبین، باعث میشه که کفر ریزش کنه. عجیبه با، نمیگه کفر نابود شده، قطع طرف، همون طرف خودتون هم میگن طرف، قطع طرف یعنی اون اطرافتون بریزه. میفرماید ما برنامه میریزیم که کفر ریزش کنه، لیقطع طرفا من الذین کفر. دیگه چی؟ اینی که پشیمون بشه، اینی که تعبیر خودشون نه، با خاری برگرده. یک بتهم فینقلب و خائبین، خائبا عرض کردم اون جلسه، یعنی به آرزوهاش نرسه. یعنی واقع شده است یا نه؟ یعنی الان چی در عالم واقع است؟ اینا میخوان قضیه سوریه همین باشه؟ خب ببینید، اینا میخوان که واقعا جبهه مقاومت رو تمام کنن. خب نمیشه. شما یه وقت انتظار دارین که خب حالا 3-4 روزه، 1 ماهه، 2 ماهه، 1 ساله تمام بشه مسئله سوریه؟ نه، همچی اراده خدا نکرده است. اما اینکه اونها به نقشه های عجیب و غریبی که کشیده بودن به یکیش رسیدن، این که الان به زشت‌ترین شکل میگن، اما خیلی زشته که ترکیه و نمیدونم سعودی میخوان لشکر کشی کنن. این اوج شلختگی یک برنامه است. اما ببین به چه روز افتادن، قایدون که بهتر میدونی. این یعنی چی؟ یعنی تا حالا همه برنامه هامون عملی نشد، میخوام به زشترین شکل عمل کنیم. خب لشکرکشی برای یک کشور که این یه فرهنگ عجیب و غریبی میشه. اینا میگن خائب، یعنی به آرزوهایی که میخواستم نرسیدم. میگه ما همینه برنامه‌مون، یعنی شما از انقلاب اسلامی، از اسلام، از نصرت الهی چه انتظاری داری؟ انتظار همینه داشته باشین که ایشون میگه در قرآنش. بعد هم میفرماد اینا رو دیگه بلدین دیگه، لیس لک من الامر شی، پیغمبر تو هم کاری نیستی، من یه برنامه ریختم دارم عمل میکنم. زرنگی پیامبر و اولیاء معصوم و بچه های متدعی نیست که زیر برنامه الهی میرن معنا پیدا میکنن. یعنی شما برین زیر سایه انقلاب یا نرین، اراده خدا اینست که کار خودشو میکنه. اونایی که زرنگن میرن میان زیر سایه انقلاب، از بی‌هویتی نجات پیدا میکنن. امروز عرضم همینه، من بررسیم اینه، بررسیم میکنم، نه فقط مذهبی به اصطلاح بی دینارا اوباما با بوش که منظورم نیست، نه آدمایی که انقلابی نیستن ولی میخوان مذهبی بمونن. بررسی بنده این است که اینا در فشار بی‌هویتی هن، عبادت هم میکنن اما عبادتی که شیطان برنامه‌ش براشون میریزد. یه جمله رهبری پیروز داشتن خیلی عالی بود، خیلی عالی، من میخونم یه تیکشو. خیلی با ما که آرزومون نیست که خدا این توفیقی رو که به ما داد است که یه رهبر قرآن فهم به ما هدیه کرده است ازش غفلت نکنی. ایشون میفرمان همه سیاست های ما، همه رفتار های ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشد. باید همه توجه ما به این باشد، هیچ انسانی را، هیچ مجموعه ای را مردم ستایش نمی کنند وقتی که وجود از وجود دشمن غفلت کند. تعریف نمی کنند که اینها، که دل اینها با همه خوش است. خب بله، او لبخند می زند، شما هم لبخند میزنی، اما مواظب باش که پشت این لبخند چیست. دشمنی ها را نباید فراموش کرد، دشمنی ها را نبایستی از یاد بود. یک جبهه دشمن در مقابل ما وجود دارد. از اینجاش خیلی دقت کنیم، خیلی وقت میخواد برای فهم این بحث. ما امروز در مسئله امنیتمان، در مسئله اقتصادمان، دو، سه، در معیشتمان، چهار، در فرهنگمان، پنج، در مسئله جوانها، در همه، در مسئله آسیبهای اجتماعی، در همه اینا چی؟ باید توجه کنیم که نقش این دشمن تو اینا چیست. یعنی دشمن برای جوانای ما، برای معیشت ما، برای مسائل اقتصادی ما میاد به زبان دوست برنامه ریزی کنه یا نمی کنه؟ حتما می کنه. شما اگه نفهمی بین این برنامه ها، اگه شما با من متوجه نباشیم این برنامه ها با برنامه دشمنی داره اصلاح میشه یا با برنامه دوست، خیلی دقت کنید. حالا من ادامه میدم. در مسئله آسیب و در همه مسائل بر این، بر اساس این سیاست گذاری کنیم. بر اساس چی؟ که آقا این مسائل را توش دشمن نفوذ میکنه. شما میگن مسئله اقتصاد که حل شد، مسئله جوانام که حل شد، مسئله مسکن که حل شد. میگه حواست باشه تو همه اینا دشمن را فراموش نکن. میاد تو صحنه، شما میبینی عجب داره برات کار میکنه، بعد نتیجه نهایی اینست که دشمن به تو اون نتیجه که میخواد نمیرسوند، نمیذاره برسه. اینجا میفرماد که شما متوجه باشید که یک حیات خاصی به نام حیات دینی اومده است، باید تمام همدون رو همین باشه، وگرنه شما ناخودآگاه اگر در زیر سایه انقلاب نباشید هویت کاذب برای خودتون میجویید. هویت کاذب و دشمن جواب میده. شما بخواید که مثلا بچه‌هاتون برن دانشگاه، خیلی هم آروم باشن، ناراحت هم نشن، یا بچه آب پرتغالی خیلی خوب منظمه اینا، میشه دشمن براتون برنامه ریزی میتونه بکنه، حوائجه دونم برآورده میشه. ولی جمله آقا را ببینیم، میفرماد که خیلی به این جمله دقت کن، احیای انقلاب در ذهنها، میخوان انقلاب احیا کنید، احیای انقلابی نیست که کاو و جو مساوی بشه و نمیدونم جادار کشیده بشه در این حرفا. میفرمان نه، احیای انقلاب در ذهنا حفظ و حراست از تفکر انقلابی و جهتگیری انقلابی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم گیری ها و در مقررات و قوانین است. یعنی اگه این روحیه انقلابی ده از دست دادی، دشمن با برنامه هایی که شما باورتون نمیاد میاد و عملا هویتی براتون نمونه. خب وقت شما، حالا ما به جوانه عرض میکنیم، میگم شما الان متوجه بی هویتی نیستین، چون ما زمان شاره حس کردیم، گفت چون اون زخم به جانمون خورده حالا میفهمیم بی هویتی چه چیز دردناکیست. خیلی سخت بود، خیلی والله سخت بود که اشرف قاچاقچی یا اون شاه بی ارزه و اون فرح فرد چی بخوایی بگو پشت سرش، درست گفتی، اینا تصمیم میگرفتن برای یه ملتی. خب ما دانشجو بودیم، خیلی بهمون برمیخورد فضای دانشجویی. خب شما حساب کنید چه فضایی بود، خیلی یعنی آرزوی مرگ راحت میکردیم، خدا میدونه. خب حالا این فضایی که الان، خب شما میبینید انقلابی است و فضا انقلابی است و اینا، گفت که کسی که ارث بهش رسیده باشه نمیفهمه چه زحمتی برای اینها کشیده شده است. رستمی جان کرد، رستم جان کرد، پسرش خلاصه ارث برد، نفهمید چه زحمت هایی کشیده شده. اینا را از این جهت عرض میکنم که میخواه بگه که پیامبر تو هم کاری نیستی، هنر توی پیامبر با اون همه عظمتش نیست که اومدی و حکم خدا رو پذیرفتی و داری در جاده‌ای که خدا در این تاریخ باز کرده از حرکت میکنی. ماییم که برنامه رو میریزیم دیگه، آیاشو بلدید. ما لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. تو کاره ای نیستی، بلکه خداست که برنامه ریزیم که تا حالا کیا ببخشد کیا نبخشد، اون دیگه دست خداست. رسیدیم به این آیه، تا اینجا اشاراتی شده بود. آیه 129 میگه چی؟ جمع ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی کار از این آیه میاد تو این فضا. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم. بله، میفرماد همه چیز دست خداست. ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض چی معنا میکنه؟ همه چی دست خودش است. خیلی بزرگان، یا بگو همه بزرگان، با این مسئله تونستن در زمان خودشون بهترین انتخاب رو بکنن. چرا امام میفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ خب این آیه رو فهمیده. این آیه آیه ایست که تو اون فضایی که برای شما میاد، یعنی این که نگذارید برای غیر خدا در زندگیتون نقش قائل بشید، اگه نه ساقط میشین، هبوط میکنین، از دست میری. حالا خدا، وقت ادامهش درست میشه دیگه، یغفر لمن یشاء. حالا خدا میبینه درسته این تو جبهه دشمنه، اما معلوم نیست بمونه. غفران میکنه، یعنی میبخشدش، رو حساب میبخشده، میدوندم کی را عذاب کنه. بنی صد با امام اومد ایران دیگه، ابراهیم یزدی با امام اومدن ایران دیگه، عذابی از این بالاتر که الانه اگه یواشکی بره از بنی صد بپرسی حالت چطوره، به هفتش دو فوشت میده از بس که داغونه است. چی دارد از خودش؟ این آدمی که ادعا داشته است که ما با استکبار می جنگیم و نمیدونم استکبار رو قبول نداریم، انه همه چیزاش را، همه ما از جهنم می ترسیم دیگه. وقتی بریم جهنم میگن نیست جهنم یا به هم فوش میدن، عصبانیه و هم یخسمون، خصامت میدونی یعنی چه؟ این دعوا یقه همو میگیره. همینه، همه چیزشو باخته است. این اسمش همه عذاب دنیایی، صورتش هم در قیامت براشون پیدا میشه. خدا بله آخر آیه یه چیزی گفت که من شما رو دلگرم میکنه، والله غفور رحیم، یعنی غفرانش نسبت به عذابش وسعت دارید. یعنی شما منتظر باشید خیلی اینایی که ممکن است هنوز تصمیم خوب نگرفتن تصمیم خوب بگیرن. نمونه شما پیروز بود دیگه، پنجشنبه، و شما اینا که اومدن برای به اصطلاح تظاهرات روز 22 بهمن، همشون مثلا علیه السلام بودن؟ نه، بعضی هاشون حتی ممکن است با شما هم چه رفاقت خوبی نداشته باشن، میگن شما مذهبی ما مذهبی نیست. ولی نه، گاهی آدم نه، رحمت خدا که بیاد کسانی زید این رحمت قرار میگیرن که آدم باورش نمیاد. عرض کردم اون هفته بعضی اینا نمازم نمیخونن، خیلی قلیلن اینا که من عرض کنم، اما این یه چیز عجیبیست که آخر آیه میگه که والله غفور رحیم. یعنی ببین قبلش گفته از هر کسا خاص غفران میده، هر کسا خاص عذاب میکنه، ولی بعد این تاکید مال چیه؟ یعنی تعبیر خود استادا یه تفسیر خیلی قشنگه، فرمان ولی گسترش مغفرت او بیشتر است. از این آیه اینه میشه نتیجه گیره. اخه ما چه نتیجه میگیریم؟ که ما زمینه ای را منتظریم خدا فراهم کنه که خیلی اینا که نمیدونند و لجبازیشون از سر نادانیست اینا برمیگردند. فرق میکنه با معاند. معاند یعنی کسی که میدونه ولی دشمن است. اونا که نباید با هر کسی مقایسه کن. خب حالا این همه مقدمه که چید، حالا یه مرتبه وسطش 3-4 تا آیه اخلاقی میاره، دوباره به جنگ میپردازه. اساتید میفرماند که چون داره جنگ احد را بازخوانی میکنه و علت شکستش رو، میاد میگه که ببینید از نظر اخلاقی شما مسئله داشتید. بر همین نکات اخلاقی مهم میره این جماعت رحم میکنه، و چه مسلمون بودین، اما دیدین که اولا که یه دیدون شل شدین میخواستین نیاید، بعدم که اومدی گفتن آقا این تنگه رو نگه دارید، این تنگه احد را، و دیدین که همه دارن غنایم رو میبرن، شما ول کردین رفتین غنایم رو. حجب اینقدر پیغمبر اصرار کردن آقا نیاید از این تنگه رو ول نکنید، خیلی عجیبه. نمیدونم اگه شما بودین که حتما ول نمیکردین، خدا میدونه، من به شما مطمئنم. خیلی پیغمبر بگن اصرارم بکنن که اگر کرکس ها بر جنازه دشمن نشست شما این تنگه رو ول نکنید، خیلی عجیبه. یادم رفت اسم یکی از صحابه است، حالا میفرماد ابن مسعود میگه که اینقدر ما فکر میکردیم خوبی که وقتی که بعد از این جنگ احد این آیه اومد تریدون عرض دنیا و الله و یرید الاخرت، جا خوردیم. شما این آیه دارن میگه شما چی را اراده کردین؟ عرض دنیا را، خدا برای اون آخرت را اراده کرده بود، ابدیت به اون زیبایی را. بعد میگه جا خوردیم، مثلا باورمون نیمه که خدا ببخشید پیامبر خدا این جور اصرار کنه که آقا ول نکنید، ول کردیم. حالا میرسیم آیه 132 رو نگاه کنید، میگه آخه من اطیع الله و رسول. این آیه اینجا چی کار داره؟ این آیه در رابطه با همون دستور پیامبره که بابا ول نکنید واسی. خب حالا این چند تا آیه میگه چی؟ میگه شما میخونم اول آیه 130 را، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. بچه مسلمونا ربا نخورید، و اینکه هی اضافه بر اضافه، چون ربا جنسش اینه دیگه که یه جوری از ربا که هی ربا خاره هی اضافه میکنه، چون اون قسمت هم که عقب میفته دوباره روش میکشه با جزء سرمایه و همهش هم میگیره. یه مستی بچاره ربا، اون که ربا میده، منظورم که ربا میگیره، اصلا زندگی ساقط میشه دیگه. شما یه این که این بانک هم خب الان در واقع در 100% در موقعیت ربان بانک ها الانه، به جهت این که دیر کرد و میکشن روی چی؟ تقریبا یکی یه وام بگیره دیگه تا آخر عمرش برشکسته است. ما اینا تجربه کردیم برای بعضی بزن بس، برای یکی زامن شدیم همینطور. این بیچاره بعد همش چندین برابر داده، دوباره یه نامه میاد در خونه ما که آقا این که شما زامن شده نداده باید از حقوقت کم کنی، تلفن بهش بزنی دوباره بیچاره دوباره. یه مصیبتی است که وقت جالبه نامرد داره رفته است گفته خیلی خوب چقدر بدهکارم، گفتن که اینقدر داده است. بعد دوباره میگه که بعد از 3 ماه بهم میگن که بیا بده، میگن نه اینا که دادی گذاشتین جز دیر کرد داد، هنوز تو بدهکاری از اول. یه بیچارگی ها اینجوری. خب این حالا چرا، حالا حرف ما اینه که روحیه مال دوستی، این آیه میخواه بگه، میگه شما چون مال دوست بودید هم رباخار شدید هم دره را ول کردید. حالا میرسیم به وتقوا الله، تقوا پیشه کنید. علامه طباطبایی به دلیل آیات بعدی اینجا اینطور معنی میکنن، میگن انفاق پیشه کنید، یعنی وتقوا الله را روبروی ربا میگذرن و معنای انفاق میکنن. خیلی دقیق از کارشون. حالا میرسیم که میفرماد مسلمان ها بنا شد شما مالی هم که داری بیش از اون که نیاز دارید و ببخشید تا یک وحدت اسلامی پیش بیاد. حالا دیدی اونا دارن میخورن، گفتی چرا ما نخوریم، دره رو ول کردی که بری بخوری، بنا این بود. حالا ما فوقش اونا خوردت که خوردن نوشی جانشو، تو هم که نموندی که. نی روحیه عجیب زیبایی است که میفرماد به قول آیت الله جوادی و حفظ الله، میفرماد چون میخواد جنگای بعدی رو اینا رو براشون برای اون جنگا آماده کنه، داره ضعفاشون رو بهشون میگه تا اینا متوجه باشن که چه ضعفایی داشتن. میفرماد بله اگر که تقوا پیشه کنی، به اندازه‌ای که تقوا پیشه کنید رستگار میشید. این لعله را برای همین آورده است، به قول اساتید لعله به فعل فاعل میخوره نه به اراده الهی. حضرت حق که میخواد ما رستگار بشیم، اما چرا گفت لعله، شاید رستگار بشین؟ چون میگه فعل تو رو من نمیدونم چقدر است. و تق و نار التي اعدت للكافرين، میفرماد تق، میفرماد ربا خیلی چیزی بدیه، کافر میکنه آدم را. بترسید از آتشی که برای کافرین فراهم کرد. این کافرین اینجا یعنی کیا؟ به آیه قبلی رجوع کن، یعنی رباخارا. برای همین علامه طباطبایی میفرماد که میشد یه کسی از نظر عقیدتی مسلمان باشد ولی از نظر عمل کافر باشد. یعنی نماز چه بخونه ولی ربا هم بخوره. این از نظر عقیده مسلمونه ولی از نظر عمل کافره. برای همین نگاه کنید در تفسیر المیزان میفرماد رباخار را در این آیه در وزان کافر آورده. رباخار یعنی کی؟ یعنی مال دنیا را دوست می‌داره. از دنیا استفاده کردن که چیزی بدی نیست. مال دنیا را که دوست داشته باشی، خب دلت می‌خواد زیاد بشه. وقتی می‌خواد زیاد بشه، دیگه گرفتار ربا هم میشی. اصلا باید حل کنی که نه، خداوند که لله ملک السماوات والارض، تو را که خلق کرده است حتما رزق ده میرسونه، تو وظیفه دو انجام بده. بعد ادامه آیه این است که وعتی الله و رسول لعلکم ترحمون، از آخر معنی کنیم. میگه بله کی بهتون رحم بشه؟ چی شده است که حالا باید بهشون رحم بشه؟ خب رد شدن، رفوزه شدن، گفتن بهشون که مواظب باشید، افتادن به مال و ثروت جمع کردن و یادشون رفت دشمنا باید تعقیب میکردن. همونا که تو دره بودن اشتباه کردن. اون سخن ابن مسعود صرفا مال دره یا نیست، این که افتادن به مال، به جای اینکه دشمن رو تعقیب میکردن گفتن دشمن رفت، افتادن به اصطلاح غنائم. خب میفرماد که حالا بیایید آدم بشید و اطیع الله، اینجوری معنی کنید، اطاعت خدا کنید. یعنی چه؟ یعنی از وقت تا اگه حرف خدا رو نشنید جمع بازخوانی کنید و اطیع الرسول و رسول که عطفس به همه اطیع، حرف رسول خدا رو بشنوین. تو دوتا چیز، یکی این که تو صحنه هایی که شکست خوردید بازخوانی کنید، یکی هم تو مال دوستی دنبال اضافه کردن مال از طریق ربا نباشید. هر دوتاش بزرگان تفسیر آوردن. لعلکم ترحمون، امید است که رحمت خدا بهتون برسه. خب عرض کردیم قبلا رحمت خدا به یه زندگی برسه که دیگه زندگی غمی نداره. یه وقت است آدم وقتی که حرف خدا رو نشنوه که آقا نرو به طرف این شجره و رفت، چی میشه؟ لیوب دیاله هما ساعات هما، لختپتی شدن. این لختپتی چه معنی میده؟ هر جور میخوان معنی کنین، ولی بالاخره وقت آدم گرفته میشه که ای وصل من ورق جنت دیگه برگاره به خودش بچسبونه. خب حالا اگه که این حرف خدا رو شنیده بوده، در رحمت الهی بوده، به جای اینکه وقتشون صرف این که وصل پینه کنن خودشونا، یه پول دراریم بچه‌مون رو بفرستیم دانشگاه، یکی این که این خونمون رو یه خود تعمیر کنیم، یه جای اینکه آیندهمون رو نمیدونم چه کار کنیم، این وصل پینا. آدمی که در رحمت الهی است نگران اینا نیست، خدا مسئلهشو حل میکنه. به جای اینکه وصل پینه ای بخواد زندگی کنه، در زیر سایه رحمت الهی زندگی میکنه، داره وعده میده. میگه اگه و حرف خدا و رسول رو بشنوین به اینجا میرسید. خب حالا این دو سه تا آیه گفتیم داره میخواد آماده کنه مسلمونا را از اون ضعف‌ها در بیاره برای ادامه حیات دینی و مقاومت و مبارزه با اینا. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. من فضای این آیه را میگم، انشاءالله جلسه بعد به لطف الهی عمری بود عرض خواهم کرد. میگه خب دیگه چه کار کنید؟ سرعت بگیرید به سوی مغفرت خدا و سرعت بگیرید به سوی جنتی که وسعتش ارزها، نه یعنی ارزا طول مثل این که ما میگویم، نه وسعتش آسمانها و زمین رو دربر میگیره. یعنی تمام کمالاتی که شما میخواید و بهتون میرسند خدا. اما این جنت مال کیه؟ اعدت للمتقین. خیلی زیبا آیت الله جوادی زید این یه جمله‌ای گفتن، من این جمله رو میخونم. میفرمان بهشت ویژه اهل تقواست و انسان پاک ناپاک را بدان راهی نیست. پس به سوی مغفرت الهی شتاب گیرید. سار او، میخوای بری بهش؟ میفهمی بهش یعنی چی؟ ارزو هست سماوات و ولعرز، باید که دنبال مغفرت باشی، ضعف را برطرف کنی. اگه ضعف را برطرف کردی، آره سرعت پیدا کردی به طرف بهشتی که اون ابدیت فوق‌العاده نصیب آدم میشه. خب حالا اعدت لکی للمتقین، این بهشته که به هر کسی نمیدن، که آماده کردن برای متقین. متقین کیان؟ آیه 134 نمیخونیم. خب حالا بهشت را فقط به این متقین میدن؟ این متقین که خیلی خواهد، ما کجا بریم؟ آیه 135 والذین اذا فعلوا فاحشه اظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. به اینا میدهند، به دو کس پس بهش میدهند. حالا بهش فرق میکنه طور نیست، حالا ما رو ببرن جهنم نریم. خیلی دقت کردن مفسرین تو این دو تا آیه. میبینن ما برای متقین اینا و بهشت هم براشون آماده کردن، ولی والذین اونایی هم که حالا اونقدر خوب نیستن، گناه هم اگه کردن از گناهشون پشیمانن و لم یسر رو علی ما فعلوا، اصرار هم نیستن که این گناه رو دوباره به انجام بدن، اینا هم چیست؟ اینا هم بهشتی هن. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن مجسم عالم هستی رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب خدایی توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای ادامه دینداری در این ظلمات دوران را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.